الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. بحثی که بود به مناسبت، البته مرحوم آقای نائینی به مناسبت معاتاد در ذیل معاتاد نماع معاتاد مطرح فرمودن، لیکن عرض کردیم این مسئله رو مرحوم شیخ انصاری در ذیل در مسئله المقبوض و العقد الفاسد آورده و یه مقداری هم که ما از مطالب تغییرات مرحوم آقای خویی خوندیم این در حقیقت از اون بحث، یعنی بحث مقبوض به عقد فاسده که در این کتاب تغییرات مکاسب ایشان در جلد 2 از صفحه 169 با عنوان حدیث الخراج به زمان مطرح کردن در 162 و حاشیه مفصلی از طرف مرحوم رحمت الله علیه در این مطلب، بعد در صفحه 181 یعنی قرازم یک نزدیک 10-11 صفحه فاصله، ایشون آقای خویی راجع به روایت از زمان در خراج، الخراج به زمان، راجع به مدلولش بحث کرده، عنوان رو اونجا زدن چون حاشیه طولانی شده. ایشون در این صفحه 181 از این چاپی که دست من هست، ایشون محتملات در معنای الخراج به زمان زده. به هر حال برگردیم به تتمه بحث. عرض کردیم انصافاً اون چی که الان میتوانیم از مجموعه شواهد در این باره عرض بکنیم این است که در قرن اول در بین اهل سنت حدیث شهرتش واضح نیست. اینی هم که بخاری داره غریب، مرادش ظاهراً این باشه، چون این حدیث رو منفردن عایشه نقل کرده و گفته از پیغمبر با وجود کثرت صحابه و از عایشه هم منفردن عروه نقل کرده. عرض کردیم از در کتب اهل سنت یکی دو مورد هستن که خیلی کثیر و نقلن از عایشه، یکیش همین عروه که پسر خواهر ایشانه، عروه ابن زبیر که مادرش اسماء خواهر عایشه از دختر ابی بکر، یکی ایشان زیاد نقل کرده، یکی یه خانمیست از اهل انصار به نام عمره بنت عبدالرحمن الانصاریه که سابقا هم یه توضیحاتی عرض کردیم. ایشون هم یه حتی نوشتاری داره، یکی از ولذا عرض کردیم بعدها که در فکر جمع آوری سنن پیغمبر افتادن من جمله از این نوشتار استفاده کردن، نوشتار عمره بنت عبدالرحمن. و در کتب اهل سنت اگر نگاه بفرمایید یه مقایسه کردن بین عروه و عمره. عروه پسر خواهر ایشانه، عمره همی که از دخترایی است که از انصار، خانمی است از انصار. عمره از پیغمبر نقل نمی‌کنه، جزء تابعیاته. سنن عایشه رو بیشتر از اون دارن و اونم گاهی ازش تعبیر کردن سنن عمره. عمره مراد اینه، برمیگرده به عایشه عن النبی. به هر حال این حدیث الخراج به زمان گفت غریب است، نادر، شازه، یعنی به این عنوان که از یک طریق واحد رسیده، اون هم بازم واحده که عروه باشه. بعد از عروه دو سه نفر نقل کردن. به هر حال دیگه چون تو یکیش هم پسر عروه، یک نقلی هست که پسر عروه هشام بن عروه که اون سندش از این یکی که الان خوندیم اون ضعیف‌تره، مسلم بن خالد توش داره پیش خودشون ضعیفتر از این شخص. لکن عرض کردیم چون خود به اصطلاح اون شخصی که این حدیث رو نقل کرده ابن ابی ذؤیب باشه و از بزرگان مدینه است، احتمالاً در قرن دوم حدیث در مدینه جا افتاده. بله، اختلافی که پیدا شده بود در سر این قسمت بود که در مورد خود حدیث فتوا بدن که به اصلا زمان معاوضی بود، چیزی رو خریده، عیبی پیدا کرده، برگردونده، اون وقت منافعش مال خود ایشان باشه، یا مطلق زمان، یا مثلا بعضی از اقسام زمان، قصر رو دیگه قائل نشیم. روشن شد. اون وقت در مدینه اجمالاً معلوم میشه که این مطلب در قرن دوم توسط این شخص وارد شده، لکن هنوز هم نقنقهایی در خود حدیث بوده. مثلا موردی که در مدینه تقریبا مورد قبول قرار گرفته همون مورد زمان همون مسئله ای با عبد خرید و معیوب در آمد و اینا بخواد برگردونه. عرض کنم یه عبارتی در کتاب موطع مالک هست که در شرحش هم به اصطلاح یک شرحی دارم نام زرقانی بر موطع مالک، بد نیست، مجمله، ایشون هم نتونست خوب تحلیل کنه، ما خود ما کلمات اونا رو بهتر تحلیل عرض کردیم. مالک ابن انس فقیه معروف اهل مدینه پیش اونها، ایشان در عده‌ای از مسائل غیر از مسئله کتاب و سنت و یا مثلا سلف صالح به اجماع اهل مدینه تمسک میکنه که اهل مدینه خصوصیتی داره که اگر علماش اجماع کردن این حجته، مطلق اجماع رو حجت نمیدونن، اجماع اهل مدینه رو حجت میدونن. اینم به خاطر اینکه خداوند مثلا پیغمبر فرمود است که خداوند مثلا اشیاء نحس و نجس و مثلا باطل رو از این شهر دور کرده، یک نوع تعبد به کلام رسول الله. و عرض کردم تا اونجایی که الان من تو ذهنمه کتاب رو دارم، چون امروز مراجعه نکردم، مجموعه این مسائل رو جمع‌آوری کردن که به نظرم تو این کتابی که من دارم حدود 3 جلده یکی یکی این موارد بررسی کرده، به نظرم 301 مسئله است که مالک در اونها ادعای اجماع مثلا به وجد تو اهل العلم به بلدی و اهل و بلد نایقولون هذا و اهل العلم این تعابیر مختلف داره ادعای اجماع میکنه، اجماع علمای اهل مدینه، و که در شهر ما این مطلب جا افتاده. دقت میفرمایید؟ در 2 جا در کتاب موطع مالک این مطلب رو آورده. خوب دقت کن، اون نکته‌ای که ما الان می‌خوایم ازش در بیاریم، یک از این که ایشان توسط به اجماع کرده معنیش حدیث رو قبول نکرده، یعنی ایشان تو این مسئله، همین مسئله که حدیث توش آمده، نگفته لقولی صلی الله علیه و آله الخراج به زمان، همین مسئله عیب، عیب این نکته رو دقت کنید. یک مسئله اینه، ببینید عبارت ایشان اینه، قال الرجل یشتر العبد فیعاجره بالاجاره العظیمه او القله القلیله، قله القلیله ظاهرا چون اشاره به روایت میشه، ثم یجد به عیبا یرد منه، این عیبی که قابل رده، نه عیب مختصر مثلا انگشتش در نمیاد، مثلا یه ناخن کوچیکش درست در نمیاد، اینا نه در نمیاد. ببینید فیاجبه بالاجاره العظیمه، این 5 روز چون بنای خوبی بود رفته بنایی کرده 2 میلیون تومان درآمد داشته، ثم یجد به عیبا یرد منه قال انه یرده بذلک العیب، با همین عیب به خاطر این عیب ردش میکنه، و تکون له اجارته و قلته الخراج الزمان، اون پولی که در مثلا 5 روز 1 میلیون تومان از کارش به دست آمده این پول مال خودش میشه، و تکون له قلته و اجارته. بعد خب این باید میگفت لقوله صلی الله علیه و آله الخراج به زمان، واضحه دیگه، اصلا مورد روایت عایشه هم هست مثلا این مطلب، و مورد روایتی است که اون فقیه مدینه ابن ابی ذئب نقل کرده، دقیقاً موردشه. بعد میگه و هذا الامر الذي هذا الامر الذي عليه الجماعه به بلدنا، نکته روشن شد؟ یعنی از این عبارت معلوم میشه که چون اون زمان عمر بن عبدالعزیز که سال 100 یا 101 وفات عمر بن عبدالعزیزه، معلوم میشه که تا سال 150 که موطع نوشته شده این تو مدینه فتواش موجود بوده، و روایتش هم همون عالم معروف اهل مدینه، حالا البته معروفه که اون ابن ابی ذئب با مالک خوب نبوده، حتی مثلا نسبت میداره که مالک مثلا نسبش درست نیست مثلا الی آخری، یک چیزی نسبت نقل شده در کتب اهل سنت اجمالا، صحبت هایم هست من نمیخوام الان مطرح کنم. علی هر حال ایشون داره که حالا یا به خاطر چون راوی معروف ابن ابی ذؤیبه معاصر ایشان، البته وفاتش قبل از مالکه اما زمان ایشانه و فقیه و محدث و ورع و تقوای الاخری مقاماتی بر اون نوشتن، ایشون از راه حدیث نمیاد، این میگه و ذاله که لقول عایشه عن النبی مثلا، میگه و هذا الامر الذي عليه الجماعه به بلدنا
نمیشه.
حالا اینم فایده دوم، الان فایده اول و ما فعلا تو فایده اول، فایده دوم این است
زمان کجا بود توی فرض، زمانش از چه جهت بود؟
زمان چون خریده بودش دیگه، زمان معاوضه معاوضه بود. بعد میگه اجاره دادن، اجاره عظیمه، فرض کن 1,000,000 تومان گیرش اومده، میگه 1,000,000 مال اون، اخل خراج به زمان دیگه، اصلا مورد روایت همینه. از این عبارت مالک معلوم میشه مالک که فقیه مدینه از قبول نداره، یک مطلب. حالا مطلب دوم، در این مواردی که مالک ادعای اجماع علما به بلد میکنه، به قول مرحوم سید مرتضی میشه از قبیل اجماع تزمانی یا دخولی به قول آقایان قرارش بدیم؟ چون وقتی که مالک خبر میده، چون امام باقر که ایشون درک نکنه نسبت به امام صادق، ایشون از امام صادق نقل میکنه حدثنی جعفر و محمد، ایشان قطعا امام صادق رو از فقهای مدینه میدونسته، چون ما الان تو این مسئله روایت نداریم، دقت کردیم؟ این رو قرار بدیم که مالک نقل کرده از امام صادق، اجماع دخولی به علایه یا تزمانی. وقتی گفت الجماعه الذی به بلدنا، جماعه به بلدنا، یعنی امام صادق هم عقیدشون همینه. البته دیگه مثل شبیه تلقی که آقای بروجردی فرمودن، عرض کردم بهتون، بیایم بگیم از این عبارت معلوم میشه که اون چی که از امام صادق هم نقل شد، چون بعید مالک فقهای مدینه رو درست استقرا نکنه و این مطلب نقل بکنه، و اگر بناس فقهای مدینه رو استقرا بکنه، یکیش هم جناب امام صادق است.
این جماعتون به بلدنا معناش اجماع
ظاهرا اینطوره،
چون که معناش اینه که بعضی این حرف
نه الجماع به
الجماع
صد اجماع منقول به خبر واحد و شما قبول کردید، شما که تحصیل نکردیم با نقل مالک میخوایم اینجا قبول کنیم،
حالا کم سره نیست
اجماع منقول به خبر
واحد. تصادفاً اگه نگاه کنید یک جایی در، حالا من جلد معجمش یادم نیست، آقای خوی یک روایتیه در سندش مالکی، مثل ایشون فرموندن لضعف مالکیشون در مثل در معجم آقای خوی یک جایی دارن، اگه سرچ کنید لضعف مالک، روایتی رو نقل میکنن در سندش مالکه، به تعبیر مثل خود ایشون رد میکنن که مالک ضعیفه. البته الان در این شرایط، یعنی نه در شرایط حالا و این حرف، اما اصولا ما همیشه عرض کردیم ائمه مذهب و مشاهیر نمیتونن دروغ بگن، یعنی جوری است که دروغ گفتن برایشون، چون میگن تو این از کجا لاکی امام صادق میگفت من نگفتم، یعنی بعیده بتونه دروغ بگه. اولا یکیش این، یکی دیگه هم یک حدیثی از سندش هم بد نیست، ابن ابی عمر عن مالک ابن انس، اینم داریم رو اون مبنای مشایخ ثلاثه میشون از این راه توصیه، حالا غیر از این جهتی که عرض کردیم میشه از این راه. یه روایتی تو نظرم تو کشی هم باشه، عن ابن ابی عمر عن مالک ابن انس، روایت ابن ابی عمر از مالک هم داریم، اونم هست اگر حالا اونو چونشون فرموده بلا
نبی عمر از
غیر سله نقل میکنه. حالا اون بحث دیگه، اگه بنا اون قادر قبول بکنیم، لایر و لایر سله بلا
مبنایه
مبنایه حل قصه فرموندن، حل نزا که مبنایه و ذاله که لو انه بعد تتمه کلام مالک و ذاله که لو انه رجلن ابتاع عبدن فبنا له دارن قیمت و بنائه ها، یعنی عبد برای این مولا داری درست کرد، یساوی ثمن العبد، اصلا این عبد رو خرید مثلا به 100 درهم، یه خانه برای ساخته 2000 درهم درآمد عبد بیش از اون مقدار خود قیمت عبده، از آفن سم وجد به ایبن، بعد دید که این عبد معیوبه ردهو ولا یحسب العبد علیه اجارتن فی ما عمل له، میگه من چون عبد تو بودم این خونه 2000 درهمی رو ساختم، حالا که من رد کردی دیگه برگردوندی به مالک اول، من این پول میخوام، این 2000 درهم رو میخوام. ولا یحسب، این فتوای مالک، حالا داره فتوایشون، ولا یحسب العبد علیه اجارتن فی ما عمل له، دیگه عبد نگیره. فکذالک تکون له اجارتو اذا اجاره من غیره، اگر لعنه زامنان، شبیه همون حرف اولی، نمیگه الخراج به زمان، فقط میگه لعنه زامنان، شاید میخواد بگه طبق قاعده است اگر زمان معاوضی بود منافع مال اونه، چون اینجا زمان زمان معاوضیه، اجاره رسمی کرده. لعنه زامنان له و هذا الامر عندنا، باز بار دوم ادعای اجماع میکنه. بله موافق و بله خدا. نکته اول روشن شد. ما دو تا نکته از اینجا میخواییم استظهار بکنیم. نکته اول، از این عبارت معلوم میشه روایت الخراج رو قبول نداشتی، چون مضمونش آورده روایت نیاورده. نکته دوم، معلوم میشه که بعد از زمان عمر بن عبدالعزیز داریم فاصله بین 100 تا 150 این فتوا تو مدینه جا میفته، لذا ممکن است شما این مطلب بگین که خیلی خب برفرض فرض کنیم روایت عایشه ضعیفه، خب وقتی شهرت عملی اونم مخصوصا را عرض کردم برای مدینه احترام خاصی دارالهجره میدونن، و قولتون در دیوار مدینه حاکی رسول الله و صحابه و اولاد صحابه و الاخر، میشه از این راهی که پیش ما متعارفه که عمل اصحاب جابر ضعف سنده، بیایم بگیم مثلا چون این حدیث ضعیف بوده به اصطلاح خودشون به خاطر همون مخلد ابن خفاف یا مسلم ابن خالد، لكن چون مدینه اهل مدینه عمل کردن، چون یه اندنا جماعه به بلدنا، این جابر ضعف سند باشه. این مطلب رو من توضیحا خیلی عرض کردم، این نکته سال اینجا که الحمدلله مورد پیدا کرد، اما به طور کلی عرض کردیم اهل سنت روی شذوذ و شهرت نظر دارن، کار میکنن، خوب دقت کنیم، لکن شذوذ رو به لحاظ روایت میبینن نه به لحاظ عمل. مطلب روست اون چی که بین ما، من کراراً عرض کردم که جابریت شهرت و کاسریت شهرت فقط پیش ماست، این پیش ماست که شهرت رو به لحاظ عمل، عمل هم در اینجا مراد فتوا نه احتیاط کردن، اگر طبق روایت ضعیف عمل کردن قدمای اصحاب، اینا معتقدن جابر اون ضعفه. اما این مطلب که اگر علما فتوا دادن به روایت ضعیف این جابر ضعف باشه، این در بین اهل سنت نیست، اشتباه نکنه، این خوب دقت کنید، در بین اهل سنت اصلا در تعریف حدیث صحیح گرفته شده که شاذ نباشه. شاید ده ها بار در این درس عرض کردیم حدیث صحیح در اصطلاح اهل سنت کل خبرن یرویه زا عدلن ضابط ان مثلهی الى آخر الاسناد من غیر شذوذن ولا علتن، علتنی بیمار مریض نباشه، اصطلاحا از نظر سندی یا متنی یا هر دو بیماری نداشته، مشکل نداشته، من غیر شذوذن. این شذوذ که در اینجا آمده در تعریف حدیث صحیح دقت کنی، این شذوذ مراد شذوذ نقله، مثلا این روایت الان شذوذ داره، چرا؟ چون عایشه یک نفر، از عایشه هم یک نفر، عروه کسی نگفت، این مال شذوذ، به لحاظ نقل شذوذ داره، به لحاظ فتوا تو مدینه شذوذ نداره. روشن شد؟ شذوذ به لحاظ نقل مشهور بین علمای ما بعد از زمان علامه، شذوذ در مقام نقل مؤثر است در ترجیح و تعارض نه در اصل حجیت. فرق بین ما و اهل سنت این است که اونا اگر در مقام نقل حدیث واحدم بود، معارض هم نداشت، این حدیث که چون معارض نداره، معارض هم نداشت، شاذ باشه قبول نمیشه، اصلا صحیح نیست. روشن شد؟ اینا سیر تاریخی خوب در ذهنتون بیاد. پس حدیث در قرن اول شذوذ داره، شهرت هم نداره، توی قرن دوم تو مدینه بهش عمل شده، اما شذوذ نقلش برداشته نشد. روشن شد؟ در قرن سوم که امثال بخاری اومدن گفتن حدیث ضعیفه، چون دنبال شهرت عملی نیستن. اینه که من عرض کردم ما شهرت عملی رو آوردیم، شذوذ و شهرت رو به لحاظ عمل، این از خصائص ماست. لذا این شذوذ به لحاظ عمل، خوب دقت کنید، این جزء به اصطلاح مقومات حجیته، این جزء مقومات حجیته، شذوذ به لحاظ فتوا و عمل. در بین اهل سنت شذوذ به لحاظ به اصطلاح روایت جزء مقومات حجیت در روایت، عمل پیش اونها تأثیر نداره. یعنی اینطور نیست که بخاری در قرن بعد از مالک ملتفت حرف مالک نباشه. بخاری میدونه به این روایت عمل شده، گذار عاد الامر اندن ها، لکن اینا روی شذوذ عملی و شهرت عملی کار نکردن، دیدشون دید حدیثی و رجالیه. شذوذی که پیش ما آمده به لحاظ نقل، این شذوذی که اهل سنت گفتن، به خاطر اینکه در روایت عمر ابن حنظله آمده و روایت عمر ابن حنظله رو هم کردن بر تعارض، جزء مرجحات گرفتن نه مقومات حجیه. مرجحات یعنی دو تا چیز هر دو حجتن، تقدیم احد الحجتین بر دیگری، این اصطلاحا مرجحات. مقومات حجیت اصل حجیته. روشن شد؟ پس بنابراین این چون من دیدم گاهی بعضی بزرگان ما یه چیزی نوشتن سنی‌ها مسخره کردن که شما از اصطلاح خارجین، این شذوذ رو اشتباه فهمیدن. این نکات فنی رو خوب دقت بکنید، یه شذوذ اونها دارن، یه شذوذ ما داریم. البته ما یک شذوذ سومی هم داریم، چون ما مبتلا شدیم به عده از فروع تفریعی، از فروع تفریعی فقه شیعه که از زمان شیخ طوسی شروع شد در مصر مبسوط، از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه شهرت پیدا کرد. این یک شذوذ سومیه، این یک شذوذ سومیه، شهرت سومیه، از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه شهرت پیدا کرد. این رو اصحاب ما از شهرت فتوایی. پس شهرت، یکی شهرت نقله، ناقلش زیاده، یکی شهرت عمل و فتوای بر طبق اونه، یکی شهرتی است که در این تقریبا این سه تا نحو شهرت از اختصاصات ماست. البته در بحث تعارض هم این رو دارن که اگر دو خبر بود، یکی اشهر بود مثلا شهرت بیشتری داشت، قبول بکنیم کسرت طرق. لکن اون مطلبی رو که در مرجحات در باب تعارض در کتاب اهل سنت آمده، تمام رو روی حجیت زن گفتن. یعنی دو تا خبر باشه، این یک کمی بر اون میچربه، این مرادشون اینه، این یک کمی بر اون. ولذا مرجحاتی که آوردن یک دانه اونها منصوص نیست. مرجحاتی که در کتب اهل سنت در بحث تعارض آمده، چند دفعه عرض کردم یادم میاد در کتاب الاحکام عاملی همجوری حساب کردم، یادم نیست دقیقا 84 تا 86 تا مرجح آورده، هیچ کدوم از اینا منصوص نیستن. نکته در تمام مرجحاتشون اینه، دو تا دلیل از این جهت مساویان، از جهت در یه جهت یکیش ترجیح داره. اینا چون مرادشون از حجیت زن این بود، یکی که بر دیگری مقدم بشه حجت میشه، اصطلاح حجیت زن این بود. گاهی هم تحری میگفتن، تحری از احرا، اونی که احراست، اونی که اولاست. که خب طبعا ما این تفکر رو قبول نداشتیم و در میان علمای شیعه نبوده. اخیراً مخصوصا که این حدیث عمر بن حنظله آمد، بعضی آمدن تعمیم دادن از مرجحاتی در حدیث عمر بن حنظله، به نظرم یکی شهرت اول شهرت نقلی نه عملی، یکیش هم بعد مطابقت کتاب مخالفت عامه. حالا عبارت اینجا کمی گیر داره، بله بله، و چهار تا یا پنج تا مرجحات منصوصه اینه. عده از علمای ما در این مدت عرض کردم بحث ترجیح اصول از آن علامه مطرح شده، خوب دقت بکنید، قدمای اصحاب ما غالبا نداره بحث ترجیح رو، چون بحث ترجیح فرع حجیت تعبدی است، چون علمای سابق ما قائل به حجیت تعبدی نبودن، لذا اصلا ترجیح و تعارض مطرح نمیشه. گفتن اگر روایت متعارضه باید روایت جمع جور بکنیم و نگاه کنیم و اقوال و فلان نتیجه گیری بکنیم، اون نتیجه گیری درش تعارض معنا نداره. بله اگر گفتیم خبر صحیح حجته، این خبر هم صحیح اونم صحیح با هم تعارض دارن. اصلا تعارض فرع حجت تعبدی
در مرحله جمع کردن شواهد نمیتونه بین شواهد تعارض باشه،
در مرحله جمع کردن میاد اون اصلا چون حجت نیستن، در مرحله تجمیع شواهد که اون حجت نیست،
در خروجیش نمیاد،
در خروجیش نمیاد.
ولی بالاخره اونجا باز میتونیم
ببینیم بالاخره اگه دو تا ولذا خوب دقت بکنید در اونجا ولذا در روایت اصلا تعبیر تعارض مال اهل سنته، ولذا به ان شاء الله عرض میکنیم متحیرم اصلا چرا کلمه عرض آوردم باب تفاعل از عرض، این عرض در مقابل طول آب چرا بده به تعارض، تناقض داریم ما، نقض یکی یک دیگر نقض بکنه. ببینید تعبیرم اینه تعارض، اهل سنت توضیحاتش بعد عرض میکنم، اینی که کلمه تعارض و هدفشون هم اینه، این خبر فی نفسه حجته، این خبرم فی نفسه حجته، این در مقابل اون قرار گرفته، اونم در مقابل باب تفاعل آوردن. روشن شد؟ نه اینکه یه خبر حجت داری مسلم یکی آمده با اون معارض، اونجا معارض میگن، تعارض جاییست که هر دو با هم مخالفن. اصلا سر کلمه و این سرش اینه، این الفاظ رو هم بیهوده به کار نبرده، این سرش این بوده هر خبری فی نفسه حجت، این با اون در مخالفه، اون با این مخالفه، بله اگر ترجیح داده بشه یکیش میشه حجت یکیش میشه معارض، نه دوتاریش متعارض،
یکیش مناد داره دیگه.
خب لذا یکیش مناد داره تشخیص، و لذا مرحوم آیه آغازی ها یک بحثی دارن که این روایت عمر بن حنظله بحثش در مورد تعارض یا بحثش در مورد تعین الحجه عن الله جز، یه تنبه خوبیشون پیدا کردن، ما اینو مفصل توضیح دادیم، تعبیر ایشون رو به کار نبردیم، ما تعبیر دیگری به کار بردیم که روایت عمر بن حنظله در مورد تعارض حجتینه یا در مورد مرجحات یا در مورد مقومات حجیت، این تعبیر بنده اینه انشاءالله عرض میکنیم. لذا به ذهن ما اصلا روایت عمر بن حنظله اون شهرت روایی مثل اهل سنت اونجا مقومات حجیته نه مرجحات اهل الحجته، توضیحش انشاءالله در محل خودش دیگه حال این صحبت نداریم، هم لفظن و هم به دلالات سیاقی در این به ذهن ما اینه که اصلا، ولذا خوب دقت بکنیم خود اهل سنت وقتی آمدن شذوذ و شهرت نقلی رو معیار صحت گرفتن، خوب دقت کن، گفتن ولو سند، اصلا شاذ در اصطلاحشون حدیثی که سندش صحیحه لکن راویش یکیه، اگر حدیث صحیح نبود که اصلا بحث شاذ مطرح نمی کردن، چرا بعضشون مطرح کردن، اصطلاحا شاذ یا نادر قید کردن، سندش صحیحه فقط یک نفره، این اصطلاحا شاذ. خود اهل سنت هم متحیرن، اگر ما ظاهر آیه مبارکه اینجا اکن فاسمون به نبعه نبشتم از صبح بکنیم پس خبر عدل مطلقا حجته، میخواد شاذ باشه میخواد نباشه، این من غیر شذوذن از کجا آوردیم؟ در تعریف صحیح از کجا آوردیم؟ ما عرض کردیم اولین کسی که در دنیای اسلام در خبر شهرت نقلی رو حساب کرده امام صادقه، امام صادق 100 خورده سال 105-6 سال وفاتشون قبل از بخاریه، این ودع شاذ نادر دقت کنیم، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، این ما از این توضیحاتش عرض کردیم مفصلا، فإن المجمع علیه در حقیقت این لا ریب فیه همون صحیح است که اهل سنت گفت، ما قبل از امام صادق نداریم، و تعجب اینه که اهل سنت شذوذ نقل رو مؤثر در صحت میدونن، مشهور علمای ما که از زمان علامه حدیث صحیح تعریف کردن این قید برداشته، ولذا عرض کردیم از زمان علامه به بعد همین الان امثال آقای خویی که دنبال حجه تعبدی هستن، مثلا آقای خویی میگه کل خبر یروی حسقتون ان مثلی الى آخر الاسلام، اون من غیر شذوذ نه دیگه اضافه نمیکن، مرحوم علامه کل خبر یروی عدل امامی ان مثلی الى آخر الاسلام، فقط اون عدل ضابط اونجا که عدل امامی، از زبان علامه که تعریف حدیث است. خوب دقت کنید صحیح پیش ما، چون بعضی از علما دیدم در مناقشاتی که با اهل سنت داشتن گفته این حدیث صحیحه چون تمام ثقات ربات استر است، اون طرف مقابل جادنا این صحیحی چون شازه شازه ما صحیح نمیدونم. این اصطلاحات خوب حفظ بشه. یه اصطلاحاتی که در طول 1400 خورده ای سال علمای اسلام زحمت کشیدن، این هدف من اینه که وقتی میخواییم صحبت کنیم کاملا مسلط به اصطلاحات. طبیعتاً ببینید، طبیعتاً در شیعه، چون شیعه طبیعتاً یه مذهب بسته‌ایه، اونقدر بسته نیست، به تلقیات خودش، هر مذهبی که به تلقیات خودش عمل میکنه شهرت عملی در اونجا مؤثره. ولذا بین مثلا حنفی ها شهرت عملی مؤثره. اصلا گاهی ابو حنیفه یه مطلب میگه، شاگرداش چیز دیگه میگه، نمیخواد دیگرانشو، این خیلی متعارفه. شافعی یه چیز دیگه میگه، فقیه شافعی یه چیز دیگه میگه. دقت میفرمایید؟ اینو خوب دقت بکنید. اینی که من چون چرا، چون مباحث رجالی که الان در کتب سنی هست، به اهل سنت اگه دقت بکنید، حنفی و شافعی و مالکی و هم به همه به همون تمسک، ظاهری و همه به همون تمسک، ما به اون تمسک نمیکنیم. این میشه بسته، مراد ما از بسته این، ما رو معیارهای دیگری توصیق میکنیم. خب این واضح هم هست، یه چیز نمیخواد که الان یه حرفی بزنیم که مطلب بخواد عوض بشه، این مطلب مطلب واضحی. دقت کردین؟ پس این مطلب رو الان دقت بکنیم. شما شاید بگین آه این حدیث معلومه در مدینه جا افتاده، چرا بخاری قبول نمیکنه؟ 100 سال بعد بخاری 100 سال بعده، مالک فتوا رو میاره میگه والذی علیه به بلدنا اینه، چرا بخاری قبول؟ این تفکر ماست نه تفکر بخاری. روشن شد؟ بخاری یه حدیث شازه، غریبه، غریب غریبه، بشم عمل بکنن غریبه، عوض که نمیشه.
تو فضای کذب زیاد بوده،
حالا اون کارش باشه که نه، اون تعبونه دنبال تعبودن، اون غریب غریبه، فرق نمیکنه. بشه حالا فرض کنیم فقهای مدینه در 200 سال عمل بکنن، این تفکر ماست. پس تا اینجا روشن شد که این مطلب در مدینه آمده و شهرت فتوایی هم پیدا کرده، فتوا هم بهش دادن، مالک فتواش قبول داره، روایتش قبول نداره. روشن؟
نقل را مقوم نمیدونه مگه مالک؟
نه، این اصطلاح بعده، این اصطلاحات بعد. خود اهل سنت هم متحیرن من غیر شذوذین از کجا آوردی؟ چون اگه ظاهر مثلا علامه خب بذار را اینجا اکن فاسقون بنبرن، اگه عادل آمد خبر قبول این توش نداره شدود نداره. اگه ما باشیم و ظاهر آیه فرق نمی کنه، شاز باشه نباشه، همون راهی هم که آیه خوی هم هر روشون همینه. خب اگر راوی سقه باشه شاز هم باشه حجر، فقط اگر ما عارض داشت باید یه فکری برش کنه، ولی اگه فی نفسه هم شاز باشه حجر. بعد در کتابی هست همین شرح زرقانی بر موطع مالک، وقتی که این عبارت مالک اون شرح مزجی هم هست با کتاب موطأ، بعد از این که عبارت مالک رو میاره بعد میگه و به ما رواه ابو داوود و غیره، بعد اون روایت نقل میکنه، زرقانی به روایت تمسک میکنه که شارح موطأ، بعد میگه فقال صلی الله علیه و آله الخراج به زمان. خب این یه مطلب بود که راجبه به اصطلاح بله در کتاب فتا این یک تفکر. پس معلوم شد اجمالا، بعد میمونه این مسئله که آیا این مطلب رو میتونیم به امام صادق نسبت بدیم به نقل مالک؟ انصافا خالی از شبهه نیست، یعنی فوق ثابت بشه که امام برای مالک فرموده باشن که مطلب اینطوره، حتی ممکن روایتم خود، چون روایات ما یک مسئله تقیه درش مطرحه، این یک. ثانیا این مطلب رو از امیرالمؤمنین در کوفه نقل کرده بودن، اسماعیلیان بعدها آوردن، در بعضی از نسخ زیدی هم موجود بود، و عرض کردیم اون چه که از امیرالمؤمنین نقل شده بعدها مخصوصا توسط امام صادق مورد تأمل قرار گرفته. این مسئله احتمال ورود تقیه این کار رو مقدار مشکل میکنه، یعنی برفرض ما مالک قبول بکنیم ثقه، و برفرض قبول بکنیم که این مطلب رو از امام صادق شنیده، حتی برفرض قبول کنیم که امام الخراج به زمان هم فرموده باشن، چون شبهه تقیه در بین میاد، این تنها راه صحیح الان پیش ما تلقی اصحابه.
چه
اون هم روایت
روشن شد. تلقی اصحاب ما نداریم. بله شبهه
طبیعی کجا میاد؟
عادتا اینطوری دیگه، چون با مالک فقیه مدینه است جو عام.
یعنی با این هم روایاتی که شما خوندید که ما امام صادق مخالف الخراج به
زمان مضاف به این مطلب. اصلا تلقی به قبول بین اصحاب مهمه.
اون زمان معاوضی نبود روایتی که
نه چرا دیگه در اون
الان اون راهی که گفتیم آقای بروجردی رفتن گفتن که مطلب اون
موقع این فوقش راه آقای بروجردی قبول بکنیم، در خصوص زمان معاوضی بی قبول بکنیم، اونی که مالک نقل کرده در
مالک میگه مشهور بوده
نه مالک میگه به بلد نه فوقش فتوا رو قبول بکنیم، نه الخراج به زمان. مثل که ناینی فتوا رو قبول کرده، ناینی هم در زمان معاوضی قبول میکنه، فوقش فتوا را قبول بکنه نه الخراج به زمان. این هم راجع به این. اون وقت در میان اهل سنت هم البته این بحث روشن بشه، در این فتاوی الفقهیات الکبرا به قول ایشان در اینجا داره که سؤل عن هذا الحديث هل هو عام للملك و غیره من القصر الخراج به زمان، آیا فقط در مثل زمان معاوضی است یا شامل قصب میشه و صوم، صوم یعنی معامله کردن و ودیعه، اذا تو ادی علیها اما هو مختصن بالمل کما هو مورد الحدیث که زمان ما. الجواب ان الحدیث له قصتون اشار الیه السائل که در مورد ملکه و کان معنا بله بکان معنا ان فواید المبیع للمشتری بله. این در اینجا نه من این عبارت که خب همون مطلبی بود که تا حالا خوندیم چیز خاصی نداره، اما من یه مطلب دیگه میخواستم بگم. بله حالا این مطلبی که واسم بگم کمی جا به جا شد فردا نقل میکنم، امروزم خسته شدم به حد کافی فردا ان شاء الله.